بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. تقارن این دو ولادت برای ما تذکر نکته است که نقش اهل بیت علیهم السلام به صورت خاص در دیانت خاتم رو توجه کنیم که ادامه دهندگان مسیر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند و در واقع رسالت خاتم رو تکمیل کردند، به این معنا که برای تحقق رسالت خاتم دو عنصر نیازه. یک عنصر کمال دین هست که اسلام دین کامله، هرچه که قرار بوده و از طریق وحی برای بشر بیان بشه در اسلام و در وحی الهی بیان شده. دوم این که باید اون دین خاتم مسون باشه از تحریف. مسونیت اسلام از تحریف به دو عنصر تحقق پیدا کرده، یکی قرآن که منبع اصلی دین محسوب میشه و وحی الهی است و همونطوری که تو مباحث فلسفه علم و اصول اشاره کردیم، تک تک الفاظش، ترکیب این الفاظ، کنار هم آمدن این جملات و شکل گیری آیات، کنار هم قرار گرفتن آیات و شکل گیری سوره ها و حتی چینش سوره ها با هدایت الهی بوده. وجود قرآن که یک منبع مسون از خطا و مسون از تحریفه، برای تحقق مسونیت دین از تحریف لازم هست ولی کافی نیست. کنار این منبع باید یک روشی باشه که این روش در واقع روش معیار برای مراجعه به این منبع باشه و این روش معیار همون سنت معصومین علیهم السلام هست که در واقع تفسیر قرآنه و اون روایت معروف انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و اترتی ناظر به همینه که پیغمبر دو چیز برای ما به یادگار گذاشتی که قرآن که هم سند کمال دین بود، هم منبعی مسون از تحریف، و دیگری اطرت که مفسران قرآن بودند و در واقع حقیقت قرآن رو برای ما بیان کردند. به همین دلیل از منظر ما مکتب اهل بیت علیهم السلام یک مذهب در کنار مذاهب نیست. اینطور نیست که اسلام مثلا چند تا مذهب داشته باشه، حالا تعداد هر چه تعداد که شما بشمرید، که یکی از اونها مذهب اهل بیت باشه. نه، مذهب اهل بیت علیهم السلام در واقع همون اسلام خالصه، یا به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. اسلامی که درش شائبه اجتهادات شخصی، برداشت‌های شخصی وجود نداره، مستند است به علم الهی، خطایی درش از این جهت، یعنی از جهت اون چه که معصومین بیان کردن، وجود نداره. حالا ممکنه ما در فهمش خطا بکنیم به عنوان کسی که می‌خوایم استفاده کنیم، ولی از ناحیه اونها نقصی کاستی نبود. و این افتخاری است که بالاخره ما داریم که پیرو مکتب اهل بیت، یعنی همون اسلام ناب هستیم و هر مذهب دیگری، مذهب اسلامی به اندازه‌ای که به مکتب اهل بیت نزدیکه و با شاخصهای مکتب اهل بیت علیهم السلام سازگاره، به همون اندازه در واقع به اسلام ناب نزدیکه و با شاخصهای اسلام ناب سازگاره. امیدوارم انشاءالله که این روز ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام که رئیس مذهب حالا به تعبیری شناخته شدند، به اعتبار اینکه در دوران امام صادق شکوفایی مذهب اهل بیت بود و فرصتی بود برای گسترش مفاهیم مکتب اهل بیت علیهم السلام، انشالله به برکت این روز همه ما بتوانیم از نعمتهای خاص مربوط به این روز بهرمند بشیم. به صورت خاص ادعیه خاص امام زمان جل فرجه الشریف که انشالله ما را هم در بر بگیره و انشالله ما بی بهره نمانیم از حقایق دین که ما الفاظ و مفاهیمش رو دائم باش سر و کار داریم. انشالله که یه قدری هم با حقایق این مطالب سر و کار داشته باشیم و آثار واقعیش رو ببینیم انشالله در زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که اشاره کردیم در مسئله 57 حضرت امام رضوان الله علیه سه تا مسئله رو اشاره کردن که اولینش رو در ذیل مسئله 85 عروه بحث کردیم. البته یک تکه از اون مسئله امام باقی موند که گفتیم ذیل مسئله 86 و 87 بهش می‌پردازیم. قسمت دوم فرمایش امام این بود که ولو کان علیه حج فقط ولم یکف ترکته به فظاهر انها للورثه. دیدیم این مطلب رو مرحوم سید هم داشتن که اگر کافی نبود برای حج این مال ورثه است، و فوقش ایشون اضافه کردن لکن الاحوت التصدق عنه، فرمودن احتیاط این است که از ناحیه میت این پول صدقه داده بشه. چرا؟ به خاطر روایت امام صادق علیه السلام که داستانی رو نقل میکنه که طرف صدقه میده به فتوای فقهای کوفه و ابو حنیفه، بعد میاد خدمت امام، امام میفرماد اگر با این میشده از مکه حج انجام داد ضامنی، ولی اگر نمیشده نه ضامن نیستی. یعنی امام هم تایید میکنه که اگر نمیشده با این حجی از مکه انجام داد، صدقه دادنش موجب زمان این شخص نبوده، یعنی لازم نبوده که بده به ورثه. این روایت رو بحث کردیم جلسه گذشته. تو خواب دیدید که محشین عروه همه بر مرحوم سید تعلیق زدند که آقا این روایت بعضی مثل امام گفتن سندن ضعیفه، بعضی دیگه مثل مرحوم آستبالحسن اصفهانی، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم ناینی، اینا گفتن آقا این روایت مربوط به مسئله وصیت، اصلا مربوط به مسئله ما نیست، که ما بحثمون در کسی است که میمیره، حجی برش واجبه، ما ترکش به اندازه حجش نیست، چه ربطی داره به داستان وصیت؟ این اشکال رو بر مرحوم سید کردن. خب ما دیدیم که این روایت سندن ضعیفه. البته مرحوم آملی اشاره کرد که این روایت رو در کتب اربعه روایی ما نقل میاد تو هجر اسماعیل خدمت امام صادق علیه السلام میگه آقا رجل من موالی که از دنیا رفت و منم از موالی شما هستم. حضرت میفرماد اینو ولش کن، دع هازا، اینو ولش کن، بگو فدع زا انکه، ولش کن این حرفا رو، بگو مسئلت چیه. یعنی میخواد ابراز کنه که من شیعه هم. حضرت میگه نگو چیزی نگو، حالا چرا به این چی کار داری تو مسئلت رو بگو. بعد اون مسئلتش رو میگه که خب بحث گذشته اشاره کردیم، الان هم اشاره کردیم. و برابر این مثلا مرحوم آملی توضیح دادن که این ظاهرن مفروض راوی، مفروض سائل و امام این بوده است که مفروضشون این بوده که این وارث نداره، وارثی که شرعن از این ارث ببره نداره. بنابر این اون مسئله‌ای که مرحوم سید در عروه بهش اشاره کرد و امام اشاره نکرد به این مسئله در تحریر الوسیله، همونطوری که امام اشاره کردن درسته. یعنی اون فرمایش که سید فرمودند که احتیاط اینه که صدقه بدن از طرف میت، وجهی برای این احتیاط نیست. بعد در ادامه فرمایششون مرحوم سید یه مطلبی دارن که امام هم داشتن. امام در تحریر در ادامه این قسمت از مسئله 57 فرمودن که نعم لبختم لکفایت و حال الحج بعد ذالک و وجود متبر انیت فعتتمه وجب ابقاؤها، اگر احتمال داده بشه که بعدن این مقدار پول برای حج کافیه، هزینه ها میاد پایین، ارزونی میشه، میشه باهاش حج انجام داد، یا یه نفر پیدا میشه مابقی هزینه ها رو میپردازه، اگر چنین احتمالی رو دادند اینجا واجبه که این رو نگه دارند و صرف نکنند. توجه دارید وقتی در فقه ما میگیم احتمال داده بشه، این مقصود احتمال به معنای فلسفی نیست که خب اون همیشه وجود داره، احتمال به معنای فلسفی اون وجود داره، این مقصود از احتمال در مباحث فقهی نیست. این که میگن احتمال داده بشه یعنی احتمال عقلایی، که وقتی به عقلا بگی بگن آره این حرف معقولیه. مثلا الان بهش بگی آقا امسال با 5 میلیون نمیشه حج رفت، سال دیگه میشه حج رفت؟ الان به عقلا بگید میگن آقا شما دیوانه ای، برو دکتر، اگه امسال نمیشه سال دیگه قطعا نمیشه، چون قطعا ارزونتر از امسال نمیشه. ولی اگر این احتمالش احتمال عقلایی باشه، بگیم آقا مثلا الان نمیشه با 5 میلیون رفت، میشه 6 ماه دیگه رفت، عقلا میگن بله الان مثلا یه التهابی پیدا شده، قیمتا رفته بالا، یه ویژگی داره، ممکنه چند ماه دیگه قیمتا بیاد پایین. ممکنه عقلایی نه ممکنه عقلی. این وجود متبرع هم همینه، یعنی هر جایی ما تو فقه میگیم احتمال، احتمالی است که عقلا بهش توجه بکنه، ولی عقلی که خب احتمال وجود داره، الان هم عقلا احتمال وجود داره که سال آینده ارزون تر از امسال باشه، هرچند هر کس این احتمال رو بپذیره قطعا عقل نداره. بله این فرمایش رو امام دارن، شبیه این فرمایش رو مرحوم سید هم دارن که نعم لبختم لکفایت و حال الحج بعد ذالک او وجود متبر ان به دفع تتم مصرف الحج وجب ابقاء. وجه فرمایش ها، قبل از اینکه من وجه رو بگم، دیروز عرض کردم که در مقابل این فرمایش، حالا یا اگه عرض نکردم الان عرض میکنم، در مقابل این فرمایش مرحوم آقای خویی مخالفن. مرحوم آقای خویی معتقدن که واجب نیست، حتی در این فرض واجب نیست که اینها این مال رو نگه دارن، بلکه جایزه که مصرف کنند. بله ایشون می فرمان اگر بعدن واقعا ارزونی شد و می شد دیگه با اون پول حج رفت اگر نگه می داشتن، یا واقعا متبرعی پیدا شد که تتمه رو حاضر شد بده، اونا که مصرف کردن ضامنن. یعنی فرمایش آقای خویی اینه که ورثه وقتی دیدن این پول الان نمیشه باش حج رفت، میتونن مصرف کنن، اما اگر مصرف کردن بعدن معلوم شد که ارزونی شده میشه حالا رفت، یا یه نفر پیدا شد گفت آقا من بقیهشو میدم، اونا ضامنن، باید از اموال خودشون بدن و حج رو انجام بدن. علت این فرمایش مرحوم آقای خویی یا فرمایش مرحوم سید در کلمات بعضی از شراح عروه آمده، از جمله مرحوم آقای آملی رضوان الله علیه، این بحث رو مطرح میکنه. ایشون میفرماد علت این که مرحوم سید گفتن اگر چنین احتمالی رو دادید واجبه که نگه دارید، این به خاطر اینه که تکلیف محرزه، ما میدونیم تکلیف به حج هست، شک داریم در قدرت بر امتثال، و در مواردی که تکلیف محرزه و شک در قدرت بر امتثال داریم، ما اونجا باید احتیاط کنیم، بنابراین باید این پول رو نگه داریم تا ببینیم که آیا در آینده قدرت بر امتثال پیدا میشه، اگر پیدا شد عمل کنیم و طبقش. این فرمایشی است که مرحوم آیه آملی دارن که فرمان اینجا از موارد علم به تکلیف و شک در قدرت بر امتثال و این از موارد احتیاط و احتیاط اینه که پس پول رو نگه داریم تا ببینیم آینده چی میشه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه به این استدلال اشاره میکنن، بعد نمیپذیرند این استدلال رو. ایشون میفرما ظاهرا مرجع شک در اینجا شک در حکم وضعیه، نه شک در حکم تکلیفی. چرا؟ ایشون میگه ما در واقع شکمون به این برمیگرده آقای خویی که آیا مال به ورثه منتقل شده یا منتقل نشده. خب اگر این پول به اندازه حج نباشه و در آینده هم هیچ وقت ارزونتر نشه که این پول بشه باش حج انجام داد و کسی هم پیدا نشه که تکمیلش بکنه، خب این پول مال کیه؟ مال ورثه. قسمت قبل در اصل مسئله گفتیم که ارث مانع بود از این، ببخشید، حج مانع بود از این که این پول به ورثه برسه. وقتی حج ممکن نیست، مانع برطرف میشه، میرسه به ورثه. خب شک ما به این برمیگرده آیا این به ورثه میرسه یا نه، یعنی آیا یه طوری میشه که بتونیم حج انجام بدیم که اگه بتونیم حج انجام بدیم دیگه به ورثه نمیرسه، یا نه این به ورثه میرسه. ایشون میفرمان معنای این شک اینه که اگر این وافی به حجه در ملک میت باقی میمونه، ولی اگر وافی به حج نیست منتقل میشه به ورثه. خب ما اینجا استصحاب رو داریم نه احتیاط. میگیم الان این وافیه به حج نیست، آیا در آینده وافیه به حج هست یا نه؟ استصحاب میگه چی؟ میگه نه. میگیم الان متبرعی وجود نداره که این رو تکمیل بکنه، آیا در آینده متبرعی پیدا میشه که اینو تکمیل کنه یا نه؟ استصحاب میگه نه، الان نیست، در آینده هم کماکان. البته این مبتنیه بر این که استصحاب در امر استقبالی هم جاری بشه که ایشون میگه خب میشه. نتیجه ایشون میگه خب ما شکمون به این برمیگرده که آیا این به ورثه منتقل شده یا نه. علت شک ما چیه؟ علت شک ما اینه که آیا این وافیه به حج خواهد شد در آینده یا نه؟ آیا متبرعی در آینده پیدا خواهد شد یا نه؟ وقتی استصحاب میاد میگه این در آینده وافی نخواهد بود، در آینده متبرعی نخواهد بود، استصحاب در ناحیه سبب مجاری میشه، به تبع مسبب رو هم اثبات میکنه. استصحاب میگه این پول الان کافیه برای حج نیست، آینده هم نیست. این پول الان متبرعی که تکمیلش کنه نیست، آینده هم نیست. پس این پول منتقل میشه به ورثه. بنابراین به استناد استصحاب ایشون میفرمان ما این پول رو میگیم مال ورثه است. حالا که مال ورثه است، خب ورثه میتونن تصرف کنن. اگر بعدن معلوم شد که آقا شرایط عوض میشه و ارزونی میشه و این پول وافیه، یا اتفاقا متبرعی پیدا شد، خب اینجا معلوم میشه که اون اصلی که ما جاری کردیم خلاف واقع بوده دیگه. مثل اینکه مثلا من چک میکنم دستم نجس شده یا نه، استصحاب طهارت میکنم یا اصالت و طهارت جاری میکنم، بعدن معلوم میشه نجس شده. خب وقتی انکشاف خلاف شد دیگه اون استصحاب که اعتباری نداره دیگه. خب من مثلا الان شک کردم دستم نجسه، یا مثلا فرض کنید لباسم نجسه، استصحاب کردم که پاکه، به استناد این استصحاب میتونم نماز بخونم. حالا وسط نماز دیدم که دستم نجس، استصحابم بی خود بود، لباسم نجس، استصحابم بی خود بود. خب این معلوم میشه که من مجوز نماز نداشتم، از اول بی خود اومدم تو نماز، باید برم تطهیر کنم بیام. یا مثلا استصحاب وضو، حالا در طهارت از خبث یه بحثایی هست، تو طهارت از حدث واضحه دیگه، شک کردم وضوی من باطل شده یا نه، استصحاب میگه وضو داری، بعد اومدم شروع کردم به نماز خوندن، وسط نماز یادم افتاد که وضوم باطل شده بود، اون نمازم باطل دیگه. آقای خویی میفهمان، خب اگر اینا معلوم شد که آقا استصحاب مطابق با واقع نبوده، انکشفه که این مال واقعا منتقل به ورثه نشده، چون منتقل به ورثه نشده اینا مصرفش کردن ضامنه، حالا باید برن بپردازن. بعد ایشون میگه برای همین من تعلیقه که زدم، خود ایشون توضیح میده، میگه من که تعلیقه زدم به عربه، اینجوری تعلیقه زدم، گفتم تصرفشون جایزه، ولی اگه بعدن انکشاف خلاف شد، برشون واجبه که اون رو از مال خودشون بپردازن. این فرمایش مرحوم آقای خوییه. این یه روش، البته فرمایش مرحوم آقای خویی یه روشه. یه روش دیگری که در این بحث میشه مطرح کرد، که این بحثش برمیگرده به یه بحث مبنایی، یه بحثی ما داریم که در موارد شک در قدرت قاعده احتیاط مشهور میگن بله، که آقای خویی، مرحوم آقای آملی، همه اینا ظاهرن این قاعده رو قبول دارن، به همین دلیل آقای خویی به این قاعده اشکال نمی کنه. ایشون میگه که ظاهرن دلیل اونا این بوده، بعد میگه فوقش نکته بحث یه چیز دیگه است، بحث رو عوض میکنه. ولی بعضی دیگه مثل آقای صدر، مبنای اصولیشون تو مسئله فرق داره، میگن موارد شک در قدرت از موارد احتیاط نیست، از موارد براءته. چرا؟ میگن به خاطر اینکه قدرت شرط اصل تکلیفه. وقتی من شک دارم در قدرت بر امتثال، یعنی شک دارم در اینکه اصلا تکلیفی دارم یا ندارم، اگر من قدرت نداشته باشم تکلیف ندارم، خب در موارد شک در تکلیف براءت جاری میشه. بنابراین در واقع میشه اینجا سه جور استدلال رو مطرح کرد. یه استدلال، استدلالی که آقای آملی گفتن، که همون استدلالیست که ظاهرن تو ذهن مرحوم سید و حضرت امام بوده، که در موارد شک در قدرت قاعده احتیاطه. یک استدلال، استدلال آقای صدر، که هیچ کس بهش تو این بحث اشاره نکرده، که در موارد شک در قدرت قاعده براءته. یک استدلال، استدلال آقای خویی، که اصلا ما بحثمون نسبت به حکم تکلیفی که نیست که شما براءت و احتیاط رو پیش بکشید، براءت و احتیاط مال حکم تکلیفیه، ما شکمون اصلا در حکم وضعیه، ما شکمون در اینه که اصلا این مال به ورثه منتقل شده یا نشده. انتقال مال به ورثه حکم وضعیه، حکم تکلیفی که نیست. اگر مال به ورثه منتقل شده، ورثه میتونن درش تصرف کنن، اگر نشده نمیتونن تصرف کنن. مشکمون در اینه. ظاهرا فرمایش آقای خویی درسته، یعنی ما در واقع شکمون برخلاف فرمایش مرحوم سید و حضرت امام، شک ما در شک حکم وضعیه نه حکم تکلیفی. منشأ شک ما در این که میتونن ورثه در این مال تصرف کنن یا نه، شک در اینه که اینا مال بهشون منتقل شده یا نشده. بنابراین شک اصلی ما در بحث انتقال ماله، نه جواز تصرف. و الان معلومه اگر منتقل شده حتما میتونن تصرف کنن، و اگر منتقل نشده حتما نمیتونن تصرف کنن، اینکه بحثی نداره. که مثل اینکه من الان نمیدونم میتونم تو این تصرف کنم یا نه، منشأ شک من اینه که این مال منه یا مال شخص دیگه. اینجا که من نمیتونم بگم من براءت جاری میکنم، براءت مال وقتیه که من شکم در حکم تکلیفیه. من که شکی در حکم تکلیفی ندارم، من شک دارم در چی؟ حکم وضعی، که آیا این ملک من هست یا نیست. خب میگم قطعا یه زمانی این ملک من نبوده، شک دارم بعدن ملک من شده یا نه. استصحاب میگه نه، پس من نمیتونم تو این تصرف کنم، نمیتونم به براءت تمسک کنم اینجا. ولو ظاهرن شک من در تکلیفه، در جواز تصرف در این مال یا عدم جواز تصرف، ولی در واقع شک من در حکم وضعیه که این ملک من هست یا نیست. بنابراین ظاهرن فرمایش مرحوم آقای خویی درسته و همون نتیجهی که آقای خویی گرفتن باز اون هم درسته. اینجا هم باز ما همون تعلیقه مرحوم آقای خویی رو بر عروه قبول میکنیم. باقی میمونه قسمت آخر فرمایش حضرت امام در مسئله 57. آخرین قسمت فرمایش حضرت امام در مسئله 57 ناظر به بحث متبرعه. امام میفرمان لو تبرع متبرعون بالحج. آها بله، قبل از اینکه من این رو بگم برگردم به اون قسمتی از فرمایش امام که اونجا نگفتم. امام فرمود که لو اقر بعض الورثه به وجوب الحج علی المیت و انکره الاخرون لا یجب علیه الا دفع ما یخصه من الترکه بعد التوزیع لو امکن الحج بها ولو میقاتن و الا لا یجب دفعها. خب ما نسبت به این قسمت گفتیم که ما فرمایش امام رو قبول نداریم، فرمایش مشهور رو قبول نداریم. ما نمیگیم کسی که یک دهم ما ترک رو ارث برده یک دهم هزینه ی حج باید بده وقتی اقرار به حج داره، بلکه ما میگیم همونی که آقای خویی فرمودن. ما اینجا با آقای خویی موافقیم، البته حالا بعضی جاها ما با آقای خویی انقدر موافق میشیم، ما بعضی جاها موافق نیستیم خیلی جا، ولی اینجاها با آقای خویی موافقیم که مرحوم آقای خویی اینجا فرمودن که این باید تمامه هزینه ی حج رو بده. ما همینو گفتیم، باید تمام هزینه ی حج رو بده. اگر این کافی نبود سهم الارثش برای هزینه ی حج، خب اون موقع دیگه حج واجب نیست و لازم نیست این بده. حالا امام در اینجا فرمودن والاحوت حفظ و مقدار حصتهی رجاءن لاقرار سائر الورثه او وجدان متبرع لتتمه، که این احتیاط احتیاط مستحبه، اب نداره. بل این قسمت مع کون ذلک مرجو والوجود یجب حفظه علی الاقوا، اگر رجاء به این وجود داره که سایر ولسه اقرار کنند یا یه متبرعی پیدا بشه واجبه که حفظش کنند. دلیل این فتوای امام همونیست که این پایین فرمودن لوختم لکفایت و حال الحج بعد ذالک او وجود متبرع یدفع التتمه وجب ابقاؤها، همون دلیله که اینجا دوباره میگن. یعنی میفرمان وقتی که مرجو الوجوده ما از قبیل شک در قدرت بر امتثال، شک در قدرت بر امتثال مورد احتیاطه، پس باید احتیاط کنیم. این در واقع به همون نکته برمیگرده، یعنی اون قسمت اول فرمایش امام زیلش که فتوا دادن علل اقوا، فرمودن در فرضی که مرجو الوجوده علل اقوا یعنی به فتوا لازمه که حفظش کنه، این فتوای به احتیاطه. چرا؟ چون در موارد شک در قدرت تکلیف ما احتیاطه، فتوای به احتیاطه، نه احتیاط در فتواها. این نیست که احتیاط کرده باشن ایشون، فتوا دادن به وجوب احتیاط، چون خودش احتیاط دیگه. این هم که پایین فرمودن لوختم لکفایت و حال الحج وجب ابقاؤها، این وجب باز فتوای به احتیاطه. شما میدونید بین فتوای به احتیاط با احتیاط در فتوا فرقه. فتوای به احتیاط فتواست، ولی احتیاط در فتوا احتیاطه. در موارد احتیاط شما به اعلم بعدی فل اعلم میتونی مراجعه کنی، ولی در موارد فتوا نمیتونی. اینجا فتوای به احتیاط در هر دو مورد. در هر دو مورد هم دلیل امام یک چیزه، همون قاعده‌ای که الان اشاره کردیم، قاعده احتیاط در موارد شک در قدرت بر امتثال. همون بیانی که مرحوم آقای خویی نسبت به این قسمت داشته عیناً نسبت به اون قسمت هم قابل تکراره. یعنی ما این بحث رو مطرح میکنیم، این بابا الان شک میکنه که من میتونم تو این سهم الارث خودم تصرف کنم یا نه. شکش به این برمیگرده که آیا حج مانع شده از اینکه این به من منتقل بشه یا مانع نشده. یعنی در واقع شکش به حکم وضعی برمیگرده. خب استصحاب میاد میگه الان این کافی نیست، الان ورثه اقرار ندارند، الان متبرعی وجود نداره و فردا هم استصحاب میگه همینطوره، پس الان میتونی تصرف کنی. الان تصرف میکنه، بله اگه فردا معلوم شد که بقیه ورثه اقرار کردن و قضیه ثابت شد، این باید از جیب خودش این مقداری رو که مصرف کرده سهم این میشده بپردازه، یا اگر یه متبرعی پیدا شد این باید تکمیل کنه اون مقداری که مربوط میشده به سهم این. بنابراین نتیجه بحث تا اینجا این شد، اگر یه کسی از دنیا رفت، ارثی گذاشت، یکی از ورثه او که مثلا 5 میلیون تومان ارث برده، گفت آقا این یه حجی بر عهده‌شه و حج 10 میلیون تومان هزینه می‌خواست، ما میگیم این آدم چون با 5 باید همه هزینه‌شو این بده و چون با 5 میلیون تومان نمیشه رفت حج، پس بر این آدم لازم نیست الان این 5 میلیون رو نگه داره برای حج. حتی اگر امید داره که واقعی ورثه اقرار میکنن یا متبرعی پیدا میشه، بله اگه بعدن واقعی ورثه اقرار کردن اصل حج ثابت شد، این باید به اندازه‌ای که به سهمش نه به کلش، به اندازه‌ای که به سهم این تعلق میگیره از حج هزینه‌شو بده. مثلا اگه این 1/10 ارث رو برده، 1/10 هزینه حج 1 میلیون تومانشو این باید بده. اما اگه متبرع پیدا شد، یکی اومد گفت آقا من حاضرم تتمه 5 میلیون رو بدم، اون موقع این باید کل 5 میلیون رو بده. قسمت آخر فرمایش امام مربوط به متبرعه، میفرمان لو تبرع متبرع اون بالحج عن المیت، اگر یه نفر اومد مجانی حاضر شد حج رو انجام بده یا پول حج رو بده، اجرتی که برای استیجار حج است از ما ترک به کی میرسه؟ امام میفرماد رجعت اجرت الاستیجار الی الورثه، این به ورثه منتقل میشه. سواء اون فرقی نمیکنه عینا این اجرت استیجار رو میت گفته باشه که از کجا هزینه حج منو بدید، املا که نگفته باشه. امام میفرمان البته احتیاط این است که ورثه‌ای که بزرگن صغیر نیستن حصه خودشون رو در وجوه بر مصرف کنن. این فرمایش امام که در عروه هم در مسئله 87 آمده، یه مسئله جداگانه شبیه همین هست، البته یک کمی فرق داره. این مسئله رو انشالله روز شنبه بحث خواهیم کرد، روز چهارشنبه بحث قصاصمون اگر انشالله تا اون روز بنده زنده باشم خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.